در تهران اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری‌دری هستم، درود و شب بر شما خوش. خوش اومدید به این برنامه از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ مهالود. صدای من رو میشنوید در 30 دقیقه پیش رو با این برنامه زنده رادیویی حاصل کار سردبیر و همکاران من در تحریریه رادیو فردا. میزبان شما خواهم بود. دوشنبه شب هست، 23 آبان ماه، 14 ماه نوامبر از تقویم میلادی. در این استودیو من تنها نیستم، سام خاکزاد اینجاست، کارگردان فنی برنامه. روبروی من نشسته همکار دیگرم رضا جمالی است با خبرهای تازه از ایران و جهان. اجازه میخوام که سلامی بکنم به همکارانم و بریم خبرها رو مرور کنیم با رضا جمالی و برگردیم ببینیم که در این مجله چه ها قراره بشنوید.
ممنون فهیمه، سلام بر تو و شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل امکان افزایش تحریم‌های ایران را بررسی می‌کنند. هدف از این تحریم‌ها متوقف کردن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران است. اعضای اتحادیه اروپا در حالی که بر سر تشدید تحریم‌ها اجماع نظر دارند، در مورد اقدام نظامی علیه ایران اشتراک نظر ندارند. در حالی که بریتانیا احتمال حمله نظامی را منتفی نمی‌داند، وزیر خارجه آلمان هر گونه اقدام نظامی را قویاً رد کرد. وزیر خارجه فرانسه نیز هفته گذشته گفته بود باید بر شدت تحریم‌ها افزود تا از اقدام نظامی جلوگیری شود. مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند از 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود و 3 تا 5 سال نیز از داشتن گذرنامه محروم خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح اصلاح ماده 36 قانون گذرنامه را تصویب کردند. بر اساس ماده 24 قانون گذرنامه مصوب سال 1351، گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع و یا محدود نموده باشد. در گذرنامه‌های صادر شده از سوی جمهوری اسلامی این جمله به چشم می‌خورد: دارنده این گذرنامه حق سفر به فلسطین اشغالی را ندارد. ایران ارتباط سپاه پاسداران با مظنونان به عملیات تروریستی در بحرین را رد کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت این گونه اتهامات بی اساس تکرار سناریوی مضحک و ساختگی آمریکا به روش بحرین است. بحرین روز یکشنبه سپاه پاسداران ایران را متهم کرده بود که با مظنونان به انجام عملیات تروریستی در آن کشور ارتباط داشته است. سردار پاسدار موسوی، جانشین مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، گفت سرلشکر حسن تهرانی مقدم تا آخرین لحظات عمر به عنوان مسئول سازمان جهاد خودکفایی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود. آقای موسوی که در حاشیه مراسم تشییع کشته شدگان انفجار اخیر سخن میگفت، افزود او در مسیر کارهای علمی و تحقیقاتی خود دچار حادثه اخیر شد و به شهادت رسید. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی یهودوت آهرونوت نوشت حسن تهرانی مقدم پدر موشک شهاب محسوب می شود و کشته شدن او ضربه سنگینی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی می زند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل 18 مقام و سازمان دیگر سوری را مورد تحریم قرار دادند. نام تحریم شدگان و نوع تحریم در 1-2 روز آینده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از رژیم بشار اسد خواستند به سرکوبی خونین معترضین در سوریه پایان دهند. در خبر دیگر، ملک عبدالله پادشاه اردن در گفتگو با بی بی سی به بشار اسد توصیه کرد از ریاست جمهوری سوریه کناره گیری کند. ملک عبدالله گفت اگر وی به جای بشار اسد بود از سمت خود کناره می گرفت و کار را به دست کسی می سپرد که بتواند وضعیت کشور را اصلاح کند. از سوی دیگر، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور گفت در خاورمیانه کسانی که نتوانند پاسخگوی خواسته های مردم خود باشند محکوم به رفتن هستند. در پی کنارگیری سیلویو برلوسکونی، ماریو مونتی از سوی رئیس جمهوری ایتالیا به عنوان نخست وزیر جدید مأمور تشکیل دولت این کشور شده است. رئیس جمهوری ایتالیا از ماریو مونتی، اقتصاددان ایتالیایی، خواسته است با تشکیل دولت جدید اصلاحات اقتصادی را در ایتالیا به جریان انداخته و با احیای رشد اقتصادی از میزان بدهی‌های ایتالیا بکاهد. آقای مونتی 68 ساله که در دهه 90 میلادی سمت کمیسری اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، روز دوشنبه با احزاب سیاسی مختلف در ایتالیا دیدار کرد.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. رضا باز خواهد کشت بار دیگر به استودیو، با هم خبرها رو مرور خواهیم کرد. پیش از اون بریم ببینیم که در این مجله چه خبر است. تنش‌های جدید میان ایران و همسایگان عربش. ویروس تازه DUQ، سومین ویروس جاسوس در ایران. نگاهی می‌کنیم به کنفرانس از درون ایران که این روزها در برلین در حال برگزاری است. نیروی انتظامی در ایران ماهواره‌ها را جمع می‌کند، اما دست کم نیمی از مردم هنوز ماهواره دارند. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. ما رو همراهی کنید و بشنوید. تنش‌های جدید در روابط ایران و کویت. ایران میگوید دو جاسوس کویتی را در آبادان دستگیر کرده. کویت هم پیش از این ادعای مشابهی علیه ایران مطرح کرده بود. این روزها در روابط ایران و همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد؟ مراد ویسی گزارشی در همین زمینه.
این روزها در محافل رسانه‌ای جهان احتمال دخالت اسرائیل در انفجار یک پایگاه در اطراف تهران مورد توجه قرار گرفته است. در خود اسرائیل نیز روزنامه‌های اسرائیلی از جمله معاریف می‌گویند شاید اسرائیل در انفجار پایگاه موشکی در اطراف تهران دست داشته است. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند انفجار در اطراف تهران به طور تصادفی و هنگام جابجایی مهمات رخ داده است. سال گذشته نیز در نتیجه انفجار در یک انبار مهمات در شهر خرم‌آباد در جنوب غربی ایران تعدادی از افراد سپاه پاسداران کشته شدند. در آن زمان نیز مقامات ایران اعلام کردند که انفجار ناشی از منفجر شدن یک انبار مهمات بوده است. اما در همان موقع نیز در برخی محافل خبری شنیده شد که این انفجار در یک پایگاه موشکی رخ داده که در نزدیکترین فاصله جغرافیایی بین ایران و اسرائیل قرار داشته است. حالا نیز مقامات نظامی و دفاعی ایران هر گونه خرابکاری در انفجار اخیر را رد می کنند. در همین ارتباط سرتیپ پاسدار محمد کوسری، فرمانده پیشین سپاه تهران که همکنون عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، گفته احتمال خرابکاری در این واقعه منتفی است. با این وجود مجله تایم به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی اضافه کرده خرابکاری‌های دیگری نیز علیه فعالیت‌های ایران در راه است و برنامه‌ریزی شده. گزارش تایم به نوعی در حال تداعی این مطلب است که اسرائیل این عملیات را به این دلیل انجام می‌دهد که مجبور به حمله مستقیم به ایران نباشد. و این در حالی است که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز از انفجار در پایگاه موشکی ایران استقبال کرده است. اهود باراک به رادیوی نظامی اسرائیل گفته است من نمیدانم این اتفاق چه بوده، اما هرچه از این موارد اتفاق بیفتد بهتر است. اسرائیل همیشه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی خود اعلام کرده است. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن ایران بر روی طراحی یک کلاهک هسته‌ای با قابلیت نصب بر روی موشک‌های دوربرد کار کرده است. این در حالی است که همزمان با این حدس و گمان‌ها درباره انفجار در پایگاه نظامی ایران، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند ملی ایران خبر از ورود یک ویروس اینترنتی جدید به سامانه‌های دفاعی و نظامی ایران داده است. و نهایت اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح دوشنبه خود شخصاً در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان انفجار در اطراف تهران حاضر شد. اکثر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز در این مراسم آیت الله خامنه‌ای یعنی فرمانده ارشد خود را همراهی کرده و بر اطراف او حلقه زده بودند.
مراد ویسی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
امروز دوشنبه دولت جمهوری اسلامی ایران ادعای بحرین در مورد مرتبط بودن سپاه پاسداران با اعضای یک گروه عملیاتی در آن کشور را رد کرد. بحرین روز گذشته 4 شهروند آن کشور را که به تشکیل گروهی برای انجام عملیات تروریستی متهم شدند دستگیر کرد. از سوی دیگر کویت اتهام جاسوس بودن 2 شهروندش را که در ایران دستگیر شدند رد کرده و گفته است این 2 نفر از کارکنان یک شبکه تلویزیونی هستند و با ویزای معتبر به ایران سفر کردند. درباره همین ها میشنویم از جمشید زند.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد اتهام‌های مطرح شده از سوی بحرین گفته است این گونه اتهامات بی اساس تکرار سناریوی مضحک و ساختگی آمریکا به روش بحرین است. پایان نقل قول. شامگاه شنبه سخنگوی وزارت کشور بحرین در کنفرانسی خبری در منامه از دستگیری 4 شهروند بحرینی خبر داد که به گفته وی تیمی را برای انجام عملیات تروریستی از جمله انجام حملاتی به پل ملک فهد در حد فاصل بین بحرین و عربستان، سفارت عربستان در بحرین و وزارت کشور بحرین تشکیل داده بودند. خبرگزاری دولتی بحرین نیز روز یکشنبه به نقل از سخنگوی دادستانی این کشور گفته بود افراد بازداشت شده به ارتباط با 2 نفر دیگر که در خارج از بحرین اقامت دارند اعتراف کردند. به گفته دادستانی بحرین آنها اقدام به تشکیل یک گروه عملیاتی کرده و در این زمینه با طرفهای نظامی خارجی از جمله سپاه پاسداران و نیروی بسیج ایران تماس گرفتند. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد این اتهامات به مقامهای بحرینی توصیه کرده است که به جای طرح ادعاهای به گفته وی بی اساس تشدید فضای امنیتی در بحرین و استفاده از سیاست ناکارآمد ایران هراسی به دنبال چاره‌ای برای شکاف عمیقی که بین حکومت و مردم بحرین به وجود آمده است باشند. در اوایل سال جاری میلادی بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان بود که نیروهای امنیتی بحرین با سرکوبانها این تجمعات را در هم شکسته و در این حال از نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک کردند. این اقدام با اعتراض شدید جمهوری اسلامی روبرو شد. بحرین در این مدت بارها ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر در این شیخ نشین متهم کرده است. در تیر ماه سال جاری نیز یک روزنامه بحرینی گزارش داد که دادگاهی در آن کشور 3 نفر را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران به 10 سال زندان محکوم کرده است. از سوی دیگر کویت روز یکشنبه اتهامات جاسوس بودن 2 تن از شهروندانش را که در ایران دستگیر شده اند رد کرد و گفت که این 2 نفر از کارکنان یک شبکه تلویزیونی هستند. عبدالله کعبی نماینده آبادان در مجلس روز شنبه از دستگیری 2 کویتی به اتهام جاسوسی در آبادان خبر داده و گفته بود 2 جاسوس که هر 2 تبعه کشور کویت بودند با تجهیزات کامل جاسوسی وارد کشور شده بودند که توسط ماموران امنیتی آبادان دستگیر شدند. پایان نقل قول. خبرگزاری رسمی کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه وزارت خارجه آن کشور این اتهامات را قاطعانه رد کرد و اظهار داشت که این 2 تن برای یک شبکه تلویزیونی خصوصی در کویت کار می کنند و به همین منظور با اخذ ویزای معتبر به ایران سفر کرده بودند. وزارت خارجه کویت گفته است که در خصوص آزادی این 2 نفر با مقامات ایرانی در ارتباط است.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید ویروس DUQ 3 ویروس جاسوس در فضای مجازی ایران راه پیدا کرده و همچنین توضیح داده که نرم افزار کنترل کننده این ویروس تولید شده و در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا جلالی گفته است که هنوز معلوم نیست این ویروس در چه مراکزی گسترش یافته و چه عملکردی داشته است. در همین زمینه باز خبرگزاری ایرنا نوشته که ویروس DUQ در پی جمع‌آوری اطلاعات از رایانه‌های مورد حمله است. پیشتر ویروس‌های دیگری به داخل فضای مجازی ایران راه پیدا کرده بودند که ستارس و استاکس نت نام داشتند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، در مورد ویروس جدید دیوکیو با بهروز کارونی همکارم صحبت کرده، با هم میشنویم.
این حملات 3 یا 4 فاز داره. فازی که یک برنامه آلوده روی کامپیوترهایی که قرار هدف قرار بگیرن منتقل میشه. این برنامه عموماً وقتی که وارد این کامپیوترها میشه تا مدت‌ها، حتی تا چند ماه ممکنه هیچ عملی انجام نده، هیچ نکته مشکوکی در این کامپیوترها به چشم نخوره. در یک روزی که به اصطلاح فنی زیرو دی یا روز شروع بهش میگن، این برنامه‌ها فعال میشه، این کامپیوترها رو آلوده میکنه، با یک سرورهای خارج از اون کشور ارتباط برقرار میکنه یا اطلاعاتی رو به اون سرورها منتقل میکنه، اطلاعاتی رو کسی این برنامه رو ساخته به دنبال کسب اون اطلاعات، و یا اینکه یک دریچه یا درگاهی رو باز میکنه که افرادی خارج از محدوده جغرافیایی که اینجا کشور ایران هست، افرادی بتونن از خارج کشور کل سیستم‌های کامپیوتری دولتی و نظامی ایران رو کنترل کنن. این فرق میکنه با اینکه اطلاعات بگیره، یعنی همین اطلاعات، هر موردی هست، هر پسوردی، هر فایلی، هر ایمیلی که مقامات ایرانی، مقامات امنیتی و نظامی به هم دیگه فرستادن در سالهای اخیر، این اطلاعات خارج از کشور منتقل شده. بعد از یک مدتی این ویروس ها سرورهای فعالش در خارج از ایران غیر فعال میشه، کل این پروژه جمع میشه، تموم میشه. چند ماه بعد از اینکه این اتفاق میفته، مثل دوران استاکس نت، حتی یک سال بعد از اینکه اساسا استاکس نت دیگه فعال نبود، مقامات ایران از طریق شرکت‌های ویروسیاب خارجی مثل سینتک متوجه میشن که این اتفاق افتاده، و البته اون زمانیه که دیگه داستان کلا خاتمه پیدا کرده و دیگه به هر حال کاری نمیشه کرد.
فکر میکنین که این گونه ویروس‌ها چه تأثیری بر سیستم کامپیوتری ایران گذاشته؟ چون در مورد ویروس استاکس نت برخی گزارش‌ها که از این بودش که این ویروس باعث عقب افتادن کار راه‌اندازی نیروگاه بوشهر شد.
سازندگان استاکس نت قائلند که اطلاعاتی رو راجع به این که دنبال چه هدف بسیار مشخصی بودن ارائه بدن، و نه اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران اساسا نه در این زمین، در هیچ زمینه دیگه ای این امکان رو داره که مثل حکومت‌های شفاف و غیر تمامیت‌خواه دنیا به یک شکست خودش اذعان کنه. اون چیزی که استاکس نت دنبالش بوده، یک، دستکاری و تخریب سیستم‌های کنترل صنعتی در ایران بوده. احتمالش خیلی زیاده که تونسته باشن به بخش اعظم تمامی اهدافشون برسن. بخش دومش که بخش بسیار مهمیه، انتقال یک سری اطلاعات به خارج از ایرانه و کشف یک سری شبکه‌های تصمیم سازی، تصمیم گیری، کشف شبکه‌های خریدهای صنعتی ایران، اینکه قطعات مختلف یک پروژه هسته‌ای از کجا خریداری میشه، اینها رو بر اساس چه مدلی و بر اساس چه الگویی کنار هم میگذارن. اینها به هر حال همش به لحاظ فرضی اطلاعاتی بوده که استاکس نت به راحتی میتونسته برای کسانی که به هر حال اون رو فرستاده بودند تأمین کنه. اما یه نکته در این ویروس اینه که این ویروس اساساً از موتور استاکس نت استفاده میکنه. علاوه بر دو مورد قبلی، تخریب سیستم‌های صنعتی و کسب اطلاعات، کشف شبکه‌ها، در مورد ویروس اخیر یک نوع دهنکجی هم وجود داره که بله، ما دقیقاً مکانیسم شبیه استاکس رو، حتی خود استاکس رو دوباره در یک شکل بسیار جزئی روی سیستم‌های شما فرستادیم و شما هیچ کار نتونستیم بکنید. به هر حال اینها از ویژگی‌های این نبردهای سایبریه که یک بخشش هم به هر حال تبلیغات و مدیریت افکار عمومیه.
در اینجا این پرسش پیش میاد که توانایی جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با این گونه حملات سایبری تا چه اندازه هست؟
توانایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با عملیات سایبری در این سطح بسیار پایینه. دلیلش هم اینه، جمهوری اسلامی ایران توان تولید ساده ترین سیستم های کنترل صنعتی را نداره. از لحاظ کامپیوتری به سازنده های سیستم عامل های غربی کاملا متکیه، و از لحاظ سیستم های صنعتی هم دوباره به سیستم های صنعتی کشورهای مثل آلمان، هلند یا مدل و کپی که از کشورهای شرق آسیا میارن. بنابراین زمانی که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران تمام جامعه جهانی رو از چین و روسیه گرفته تا اتحادیه اروپا، تا ایالات متحده آمریکا و تمام دنیا رو در مقابل خودش داره، بنابراین سازنده ویروس های از قبیل استاکس یا دوکیو میتونه هر کشوری در جهان باشه، میتونه هر سرویس امنیت داخلی و یا امنیت خارجی هر کدوم از کشورهای عضو سازمان ملل باشه، که یکی بعد از دیگری عزم بیشتری دارن در اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو متوقف کنن.
نیما راشدان بود، کارشناس امنیت سایبری، گفتگو میکرد با همکارم بهروز کارونی درباره ویروس جدیدی که به ایران رفته. اما کنفرانس 2 روزه نگاهی از درون به جامعه ایران یا از درون ایران روز شنبه در برلین به پایان رسید. در این روز مسئله اینترنت، سانسور و چالش‌ها و مشکلات موجود برای دسترسی روزنامه‌نگاران به منابع موثق خبری مورد بررسی قرار گرفت. شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی و آلمانی در این بخش سخنرانی کردند. مانا نیستاری، کاریکاتوریست ایرانی، هم از مهمانان این کنفرانس بود که به صورت آنلاین کاریکاتورهایی از یک روز زندگی خودش رو به نمایش گذاشت. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده از این کنفرانس در برلین که با هم می‌شنویم.
پنل سوم کنفرانس ترانسپرنسی یا شفافیت برای ایران به موضوع اینترنت و رسانه‌های نو در ایران اختصاص داشت. یکی از مباحث این بخش، اینترنت، سانسور و چماق دیجیتال حکومت، موضوع سخنرانی محمود عنایت، کارشناس آیتی در لندن بود. او در سخنان خود به طرح این مسئله پرداخت که سانسور اینترنت در ایران خیلی فراتر از محدود کردن دسترسی به سایت‌ها و یا فیلترینگ سایت‌هاست. محمود عنایت درباره بحثی که مطرح کرده بود به رادیو فردا گفت:
ساختار سانسور ایران یه خود داره پیچیده‌تر داره میشه و فراتر از این دو نکته افتم داره میره. اشاره کردم به این که در واقع اون حالا هک کردن اکانت و حساب‌های اینترنتی فعالان وب فعالان اجتماعی و کلن این که خود دولت داره به شهر خصوصی ایران داره فشار میاره که اون سانسور توی اون لایه‌های پایین‌تر سازمانی انجام بده. خود مثلا یه مثال زدم، گفتم که بلاک فاکی در واقع بزرگترین فراهم‌کننده بلاگینگ پلتفرم توی ایران هستش. این واسطه قانونا خود اینها باید هر گونه مطلبی و پست وبلاگی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی هستش رو اینو باید حذف بکنن. در واقع اصلا کلا خود اینا اجازه نمیدن که شما این کارو بکنید.
افزون بر مسئله فیلترینگ سایت‌ها، راه اندازی اینترنت ملی در ایران یکی دیگر از موضوعات مورد توجه محمود عنایت بود.
یه نقشه نشون دادن که اون نقشه در واقع نشون میده که ایران الان چه بحث اینترنت هستش و نکته که هست اینه که الان در قدم اول اینترنت ملی یک جور در واقع میخواد هماهنگ کننده اون وضعیت شبکه داخل اینترنت داخل ایران خواهد بود. هر کسی در تهران باشه الان و میخواد به کسی در بسپان بس بشه، به احتمال خیلی زیاد این ترافیکش از ایران میره بیرون و دوباره برمیاد داخل ایران. در واقع اینترنت ملی یک جور میخواد اینو حلش بکنه. در واقع مطمئن میشه اون ترافیکی داخل ایران هست، داخل ایران میمونه. این توانایی به دولت ایران بده که بتونه شبکه داخل ایران مدیریت بکنه. وقتی که به اونجا رسیدن بعد میتونن تصمیم بگیرن که آیا میخوان محدودش کنن یا نمیخوان محدود کنن، میخوان از اینترنت جهانی در واقع ایران رو قطع بکنن، اینترنت ملی در واقع بشه یا نه. که اونجا من گفتم که فکر میکنم این کارو بکنن به دلیل اینکه اول رفتار جمهوری اسلامی با تکنولوژی حتی تکنولوژی دوگانه بوده، اول برشون میمده محدود کردن ولی خب بعدا مجبور شدن که یه جور باش کنار بیان. مثال ویدیو پلیر تو ایران زدم که زمانی این غیرقانونی بود، جرم بود داشتنش، بعد خود سپاه یک مؤسسه زد که ویدیو تو ایران کرایه میدادن. و واقعا فکر میکنم دولت ایران به جای بسی به کل اینترنت محدود کنه چون نیاز دارن به این اینترنت. و چیزی که پیش بینی شخصی خودم هستش اینه که به احتمال زیاد وضعیت اینترنت ایران طوری خواهد شد که دولت ایران خیلی میتونه راحت تر از این که نواسای فیلترشکن از کار بندازه. و چیزی که گفتم این هستش که باید سرمایه‌گذاری بشه روی نسل بعد این نواسای فیلترشکن که در واقع اگر اون اتفاق تو ایران افتاد همچنان فعال اجتماعی بتونن بسشن به اینترنت در واقع از صد سانسور بگذرن.
از برنامه‌های مورد توجه در کنفرانس ترانسپرنسی یا شفافیت برای ایران، نمایش تصویری از کاریکاتورهای مانا نیستانی توسط خود هنرمند و شرکت او در بحث و گفتگو بود. مانا نیستانی درباره آنچه که در کنفرانس ارائه کرد به رادیو فردا گفت:
کاری که من کردم یا پرزنتیشنی که دادم درباره یک روز از زندگی کاری خودم به عنوان کارتونیست مطبوعاتی و در حقیقت آنلاین بود. از صبح که بیدار میشم تا شب که میخوابم سعی کردم که ترکیبی باشه از واقعیت، تخیل، طنز و البته تلخی که در کار روزمره باش روبرو هستم تا اینکه روز رو به شب میرسونم. وقایعی که از طریق سایت های اینترنتی میبینم، تأثیراتی که بر من میگذاره، روش مقابله من با اونها و اینکه باعث میشه به چجور به ایده برسم و اینکه چه تأثیری بر مخاطب میگذاره با چاشنی اغراق. البته در صحبتم اشاره خیلی طنزآلود کردم به در حقیقت سوء تعبیرها و سوء برداشتهایی که از یک کاریکاتور میشه، ولی به این قضیه خیلی اشاره نکردم که خیلی ها هم هستن که با هوشمندی و هوشیاری در حقیقت مفاهیم کارها رو میگیرن، متوجه میشن و اونها رو دنبال میکنن و همیشه مشوق بودن و من همیشه از اونها متشکر بودم، اونها رو هیچ‌وقت فراموش نکردم.
کنفرانس نگاهی از درون به جامعه ایران به گفته بسیاری از شرکت کنندگان به دلیل طرح چندین موضوع بروز و متنوع از سوی تعداد زیادی از کارشناسان سیاسی و اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایرانی و آلمانی کنفرانسی موفق و قابل توجه بود.
شیرین فامیلی بود از برلین، گزارش میداد درباره کنفرانس نگاهی از درون به جامعه ایران. اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده به نقل از مدیر شبکه جامع جمع جمهوری اسلامی ایران که هنوز 50% از مردم در ایران از ماهواره استفاده می کنند. این در حالی است که چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی ایران سردار اسماعیل احمدی مقدم از کاهش 16% استفاده از ماهواره در ایران خبر داده بود. بشنویم بیشتر از رضا جمالی.
نیمی از جمعیت ایران از ماهواره استفاده می کنند. این را یکی از مسئولان رسانه‌ای در جمهوری اسلامی می گوید. مجید رجبی معمار، مدیر شبکه جامع جمع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرده که هر رسانه‌ای با مخاطبش زنده است و نباید مخاطب را در نظر نگرفت. اگر آماری را که این مسئول رسانه‌ای در جمهوری اسلامی به آن اذعان کرده نزدیک به واقعیت بدانیم، بیشک آمار پایینی نیست، از آن جهت که سالهاست در ایران استفاده از ماهواره برای شهروندان عادی غیر قانونی است و مستوجب برخوردهای قضایی می شود. به موجب قانونی استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوبه 1373 مجلس شورای اسلامی، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در کشور ممنوع است. از سوی دیگر اذعان به اینکه نیمی از جمعیت کشور از ماهواره استفاده می کنند مغایر با نظر مسئولان انتظامی کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، در مهر ماه امسال سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در حمایت از اقدام ضربتی نیروی انتظامی در جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره شهروندان از کاهش 16% استفاده از ماهواره و نیز استقبال مردم از عدم استفاده از این تجهیزات خبر داده بود. اما در ایران مخالفت مقامات مسئول با ماهواره با دو رویکرد فرهنگی و سیاسی صورت می‌گیرد. شاید در کلام امام جمعه موقت تهران، احمد خاتمی جنس این نوع مخالفت ها رو بهتر متوجه شد.
این آنتن ماهواره ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. فیلم های ماهواره ای برنامه های علمی شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن. بنابراین این آنتن های ماهواره ای و برنامه های ماهواره ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه هاتون رو هیچی در پی نداره.
با این حال در راستای مبارزه و ممنوعیت استفاده از ماهواره، چندی پیش پخش آگهی های داخلی از شبکه های ماهواره‌ای ممنوع اعلام شد و فرمانده نیروی انتظامی ایران از برخورد شدید این نیرو با آگهی دهندگان و فروشندگان محصولات تبلیغی در شبکه های ماهواره‌ای خبر داد. اما آنچه که به نظر می رسد دغدغه های مقامات مسئول در جمهوری اسلامی بیشتر سیاسی است. نهادهای امنیتی در ایران پس از اعتراضات مردم در سال 88 و انتشار فیلم‌های سرکوب اعتراضات در شبکه‌های ماهواره‌ای از این وسیله به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم یاد می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
طی چند سال گذشته به خصوص در دو سال اخیر هر موقع که موج اعتراضات بوده حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با همدیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت تا حتی تلفن‌های موبایل و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
از سوی دیگر معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران ایران حمیدرضا مقدم فر در گفتگو با خبرگزاری مهر از راه اندازی قرارگاه ماهواره در آن نهاد خبر داده است. او هدف از این قرارگاه را تصمیمی راهبردی و اتاق فکری برای مقابله به گفته وی دشمنان در فضای سایبر و ماهواره عنوان کرده است.
همکارم رضا جمالی بود و گزارشی که شنیدید. اما در خبرها و گزارش‌هایی که در ساعت پیش پخش شده براتون شنیدید که ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، از انفجار در پادگان سپاه پاسداران در حومه تهران ابراز خرسندی کرده. در این انفجار 17 نفر از جمله حسن تهرانی مقدم، مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، کشته شدند. گفته شده که آقای تهرانی مقدم یکی از بنیانگذاران برنامه موشکی ایران بوده. با توجه به همه اینها ما می‌خوایم از شما بپرسیم که شما شنونده رادیو فردا که ما رو همراهی می‌کنید، نظرتون چیست درباره ابراز خرسندی وزیر دفاع اسرائیل درباره این انفجار؟ با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید اما تکرار میکنم 2042-022-11-24-113 این شماره پیامگیر ماست. میتونید نظرتون رو برای ما اسمس کنید، مثل بعضی از این شنوندگان عزیز ما که برامون اسمس کردن. از جمله شنوندهی برای ما این نظر رو فرستادن که سپاه و برادرانشان در دولت احمدی نژاد بیشترین خدمت را در طول تاریخ به اسرائیل کردند. به حال پیام های زیادی فرستاده شده، اما حالا زیاد فرصت نیست که بخوام همه رو بخونم. با شما باید خداحافظی کنم. در پایان این مجله میتونیم در بخش های بعدی این پیام ها رو با هم مرور کنیم. سپاسگزار از همراهیتون. تا بخش بعدی.